پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در برابر پیشروی طالبان در برخی مناطق میگوید که آنها هرگز بر کشور حاکم نخواهند شد. در عین حال سفارت آمریکا بر حفاظت دستاوردها تاکید میکند.
رسپلسن شارزافر سفارت آمریکا در کابل گفته که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و تامین صلح در افغانستان باید تلاش‌های نهایی صورت گیرد.
یک دسته دیگر از صدها عسکر افغان به تاجیکستان عبور کردند.
بیش از 300 سرباز و افسر افغانستانی مجبور به پناه بردن به خاک تاجیکستان.
افزایش جنگ کار یک پروژه انکشافی در بامیان را متوقف کرده است. از مسابقات فوتبال جام اروپا هم میشنویم.
بازی هایی که یک سال به تعویق افتاده اکنون وارد مرحله نیمه نهایی شده. 4 تیم به این دور راه یافتند: ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و دنمارک.
از یک حمله سایبری در آمریکا هم گزارش داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. راس ویلسن، سرپرست و 16 فیر سفارت آمریکا در کابل، میگوید که باید برای حفظ دستاوردهای دو دهه افغانستان تا آخرین نفس مبارزه کرد. نمایشگاه تولیدات داخلی تحت نام صلح و خودکفایی امروز در هرات افتتاح شد. و در فیلیپین پس از سقوط یک طیاره نظامی تا هنوز حداقل 29 جسد دریافت شده. تفصیل خبرها. تاجیکستان میگوید که بیش از 300 سرباز افغان از مرز گذشته و داخل این کشور شدند. گفته شده که این سربازان از ولایت بدخشان بانسوی مرز رفتند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان امروز با نشر خبرنامه گفت که مقام های این کشور بر اساس اصول بشر دوستانه و حسن نیت همسایه داری به این سربازان افغان اجازه عبور از مرز را دادند. وزارت دفاع افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. پیش از این هم تاجیکستان گفته بود که شمار از سربازان افغان پس از درگیری با طالبان به این کشور پناه آوردند. همچنین منابع محلی بدخشان که نخواستن نامشان گرفته شود گفتند که قبل از ظهر امروز ولسوالی زیباک به دست طالبان افتاد. اما عباس توکلی، قمندان قول اردوی پامیر، به رسانه ها گفته که عمله گروه طالبان بر ولسوالی بهارک به عقب رانده شده. او از کشته شدن 30 الی 40 جنگجوی گروه طالبان در درگیری ولسوالی بهارک خبر داده. پیش از این منابع محلی بر رادیو آزادی گفته بودند که ولسوالی های کوهستان و کوفاب به بدخشان شب گذشته به دست طالبان سقوط کرده. ده‌ها ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان اخیراً به دست طالبان افتاده. مقام های امنیتی امروز تایید کردند که ولسوالی پنجوایی قندار به دست طالبان سقوط کرد. صادق عیسی، معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل، میگوید
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از طرفات ملکی از مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار عقب نشینی نموده و تمام تجهیزات و وسایل که در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار بود از ساحه انتقال و انقریب عملیات های محاربه‌ای به خاطر واپسگیری ساحات از گروه های تروریستی دهشت افغان آغاز خواهد گردید.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که از ماه می امسال تا حال این ششمین ولسوالی قندار است که به دست طالبان مسلح سقوط کرده. پیش از این از سقوط شاولیکوت، خاکریز، میوند، معروف و ارغستان گزارش داده شده بود. راس ویلسن، 16 فیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل، میگوید که باید برای حفظ دستاوردهای دو دهه افغانستان تا آخرین نفس مبارزه کرد. آقای ویلسن این را امروز 4 جولای در رشته توییت‌هایش به مناسبت روز استقلال آمریکا گفته است. او گفت که با تصویب قانون اساسی در آمریکا ارزش‌های مهم به شمول آزادی بیان تأمین و حفظ شد. و گفته ویلسون، آلا پس از دو دهه پیشرفت فوق‌العاده به سوی دموکراسی، آزادی، توسعه و شفافیت باید از همه امکانات برای برقراری صلح در افغانستان کار گرفته شود. ویلسون گفته که افغان‌ها هم آرزو دارند که به صلح و رفاه دست یابند. نمایشگاه تولیدات داخلی تحت نام صلح و خودکفایی امروز در هرات افتتاح شد. نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، هدف از افتتاح این نمایشگاه را جلب سرمایه گذاری بیشتر در هرات خواند. غوریانی همچنان به طالبان پیام داد که به جای جنگیدن به کارخانه های صنعتی جهت کار مراجعه کنند. در این نمایشگاه که برای 5 روز را اندازی شده، در 220 غرفه تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع فیلیپین از سقوط یک طیاره نظامی این کشور خبر داده و گفته که این رویداد حداقل جان 29 نفر را گرفته. رسانه ها گزارش دادند که طیاره نظامی با 92 سرنشین پس از آن سقوط کرد که در هنگام برخاست از رنوی منحرف شد. بر اساس گزارش ها حداقل 40 سرباز پس از سقوط این طیاره از محل رویداد نجات داده شدند. و نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید که قرار است معاون اداره نظارت اتمی سازمان ملل هفته آینده از تهران دیدار کند. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از کاظم غریب آبادی خبر داده و گفته که سفر ماسیمو آپارو به ایران بر اساس توافقنامه جامعه به خاطر فعالیت‌های معمول در بخش نظارت انجام می‌شود. غریب آبادی گفته که ایران با اداره نظارت اتمی سازمان ملل در تماس است، اما تا اکنون هیچ ملاقات میان آپارو و مقام‌های ایران در جریان این سفر برنامه‌ریزی نشده.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید که طالبان هرگز بر این کشور حاکم نخواهند شد، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل بر حفظ دستاوردها تاکید میکند. راس ویلسون در صفحه توییتر خود نوشته که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و تأمین صلح در افغانستان باید تلاش‌های نهایی صورت گیرد. این در حالی است که طالبان ادعا کردند که 143 ولسوالی را در 2 ماه اخیر تصرف کردند، اما وزارت داخله افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده. می گوید که نیروهای امنیتی از مرکزهای برخی ولسوالی ها به محلات دیگر منتقل شدند که به معنای سقوط نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفته که طالبان هرگز افغانستان را تصرف کردن نمی توانند و این گروه توانایی حکومتداری را ندارد. آقای صالح در صفحه تویتر خود نوشته که در حال حاضر فرصت متحد شدن وجود دارد، چون به نوشته او مردم در تمام بخشای افغانستان خواستار جابجایی نیروهای امنیتی و کماندوها در محلات خود هستند. این اظهارات در حال مطرح می شود که راس ویلسون، شارژ دافر سفارت امریکا در کابل، گفته که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و تأمین صلح در افغانستان باید تلاشهای نهایی صورت گیرد. آقای ویلسون این موضوع را به مناسبت روز استقلال امریکا در صفحه تویترش بیان کرده است. او گفته که در دو دهه اخیر در افغانستان در زمینه دموکراسی، آزادی، پیشرفت و شفافیت کارهای زیاد صورت گرفته و برای حفظ آن باید بسیار تلاش شود. این در حالی است که طالبان ادعا کردند که در 2 ماه گذشته 143 ولسوالی را در افغانستان تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، فهرست این ولسوالی ها را به رادیو آزادی فرستاده که بیشتر آنها در 28 ولایت و بیشتر در شمال این کشور موقعیت دارند. بر اساس این فهرست، بیشتر ولسوالی ها در ولایت های بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ و پکتیا در اختیار طالبان قرار گرفتند. اما طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، در پیام به رسانه ها نوشته که این ادعای طالبان در هیچ یک از ولسوالی ها هم صدق نمی کند. آقای آریان افزوده که از برخی ساحات شماری از ولسوالی ها نیروهای امنیتی افغان به جای دیگر انتقال کرده که این به معنای سقوط نیست. سخنگوی وزارت داخله تاکید کرده در جاهایی که طالبان پیشروی کرده اند حضورشان دائمی نیست، بلکه کوتاه مدت بوده و این گروه توانایی حفظ دائمی هیچ ولسوالی را ندارد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان با پخش خبرنامه گفته که در یک شبان روز گذشته 143 جنگجوی طالبان در پی عملیات نیروهای دولتی کشته و 121 عضو این گروه زخمی شدند. در این حال تقاضاها برای توقف درگیری و آغاز دوباره گفتگوها نیز افزایش یافته است. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اهمیت اتحاد سیاسی و نیاز اثرگیری مذاکرات صلح بحث کرده است. در همین حال پاکستان که به حمایت از طالبان متهم است به ادامه گفتگوها میان حکومت و طالبان تاکید کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در این مورد چنین گفته است:
پاکستان هرگز نمی خواهد که در افغانستان هرج و مرج به وجود آید و یا هم طالبان آن را تصرف کنند، اما نیاز است که حکومت افغانستان نیز دیدگاهش را تغییر دهد و از راه گفتگو مشکل را با طالبان حل کند. طالبان هم افغانند و همکاران رئیس جمهور غنی نیز افغان هستند. افغان ها باید با هم بنشینند و در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حال بیان می شود که درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد و در گفتگوهای صلح میان تیمهای دولت و طالبان در قطر پیشرفت وجود ندارد.
از سوی دیگر گزارش ها می رساند که یک دسته دیگر از صدها عسکر افغان در اثر فشار جنگ به خاک تاجیکستان عبور کردند. مقامات افغان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پیش از این هم در دو مورد سربازان افغان در چند هفته اخیر از مرز به تاجیکستان عبور کردند. در گفتگو با مومن احمدی همکار بخش تاجیکی جویای معلومات بیشتر شدیم.
شام دیروز کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که از طریق دیدبانگاه سر غار در تاجیکستان که از اون طرف ولایت بدخشان و اولسوالی خواهان و شهری بزرگ افغانستان است، بیش از 300 سرباز و افسر افغانستانی مجبور به پناه بردن به خاک تاجیکستان شدند. در اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته می شود که به خاطر بشردوستی و یعنی در میان اونها مجروح ها و اینا بودند، به خاطر رحم کردن به سربازان افغان که مجبور بودند اونها رو به خاک تاجیکستان پناه دادند.
خب وقتی که سربازا او طرف میره چه رقمی استقبال میشه؟ تفصیلش را دارین؟ در پادگان ها یا در غندهای عسکری اونجا نگهداری میشن یا برده میشن داخل دوشنبه؟
خب این باری اول نیست، در دو مورد دیگر از حدود ولایت بلخ و تخار 134 و باری دوم 17 سرباز افسر افغانستانی آمده بودند و از اون عکس هایی که ما دیدیم اینا سلاح هاشون را می سپارند، سلاح های اینا گردآوری می شود و خود اونها در مکانی دور از سربازان افسران تاجیک نگهداری می شوند. برخورد عادی است، مثل همون یک پناهنده های معمولی با اونا برخورد میکنند و هیچ ویژگی خاص در قیاس با دیگر پناهندگان ندارند.
عساکری که قبلا او طرف رفتن به تاجیکستان دوباره فرستاده شدن به افغانستان یا فعلا هم در اونجا هستند؟
برخی خبرگزاری ها با تکیه به منابع خود در وزارت های قدرتی تاجیکستان گفتند که اونها پس فرستاده شدند، اما مقامات تاجیکستان رسما در این باره اظهارات ندادند. هرچند اظهارات دادند که اینها به خاک تاجیکستان پناه بردند، ولی شرح ندادند که اونها دوباره کجا رفتند و چی کار کردند.
وضعیت نظامی در امتداد سرحد چطور است؟ در اونجا تنها عساکر تاجیکی مستقر هستند یا نیروهای روسی هم؟
نه از تقریبا بیش از 15 سال شد که مرز تاجیکستان را نیروهای مرزبانی تاجیک نگهبانی میکند اونجا و مقامات تاجیکستان اعلان کردند که وضع فوق العاده است، نیروها به حالت آماده باش قرار دارد. این اعلان آماده باشی نیروها در تقریبا 20 سال اخیر بی سابقه است، هیچ بار چنین اظهارات نداده بودند که نیروها در حالت آمادگی جنگی قرار دارند و مقامات ها هم در محل ها گفتند که با آنها سپارش شده است تا برای احتمالی جا دادن پناهجوهای افغان آمادگی بگیرند و از جمله در بدخشان تاجیکستان مقامات محلی گفتند که فعلا امکان دارند تا 10,000 پناهجوی افغان پناه بتند. وضعیت خیلی جدی است چون صدای تیر از خاک تاجیکستان نیز شنیده می شود و
در خاک تاجیکستان از افغانستان شنیده می شود.
بله بله در خاک.
آیا گزارش هایی که قبلا داشتیم که میان طالبان جنگجویان خارجی هم بوده، جنگجویان خارجی آسیای میانه که تا به حال نفوذ نکردند به اون طرف سرحد؟
بله، در میان جنگجویان طالبان تاجیکان، ازبکان نیز هستند که از جمله بیشترش متعلق به گروه انصار الله است که اونا در تاجیکستان تروریستی میخوانند، وجود دارند و ما دیدیم که اونا ماهی می سال گذشته در دروازی افغانستان، در دروازی بدخشان افغانستان 25 سرباز افسر افغان را کشتند. اینا اکثرش همون تاجیکای عضو گروه طالبان بودند. خطرها وجود دارد، هرچند که تعداد اینها چشمگیر نیست، یعنی خیلی زیاد نیست که تاثیر برسانند، اما به هر حال مقامات تاجیک که ما صحبت داشتیم گفتند که به هر حال اگر اونا هر حمله ای که صورت بگیرد حمله است، ما اونا جدی میگیریم، هرچند نیروها زیاد نیست که بتونند جایی را تصرف کنند یا غصب کنند.
مؤمن احمدی همکار بخش تاجیکی درباره عبور یک دسته دیگری از سربازان افغان به تاجیکستان معلومات داد. مقامات تاجیکستان دیروز از این واقعه خبر دادند. دولت افغانستان هنوز در مورد چیزی نگفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
افزایش جنگ و خشونت کار یک پروژه مهم ملی در بامیان را متوقف کرده است. سرک یکاولنگ در دره صوف از پروژه های مهم ملی در بامیان است که پس از گسترش ناامنی کارش تعطیل شده است. اکنون توقف کار این پروژه بر زندگی صدها کارگر تأثیر گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
با گسترش ناامنی در کشور کار جاده یکاولنگ در صوف متوقف شده. با توقف کار این جاده صدها کارگر در بامیان بیکار شده و در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته اند. شکرالله 3 ساله میگوید که حدود 3 سال پیش در پروژه سرک یکاولنگ در صوف به عنوان راننده به کار آغاز کرد. اما با افزایش خشونت ها در سطح کشور، حدود 1 ماه پیش کار این پروژه متوقف شد و بیکاری دوباره دست به گریبان او شد. شکرالله به رادیو آزادی میگوید که حالا از یک طرف ناامنی و از طرف دیگر تهیه مصارف فامیل 8 نفری اش او را در تنگنا قرار داده.
کار نکردم در شرکت چنایو، بس زد بگه گرمیز بیکار هم دیگه کارو خراب هستی. بسیار زیاد مشکل هم دیگه، درمال بخیرون ما نمچی رقم خرج خونه را زیاد پیدا کنیم. دیگه طرف جنگ هست، کار هم نه، غریبی هم نه، جه چیز خدای نه. دیگه اونجا گفت که طالبا برنسو بگریفتن ما تعطیل بگنیم کار.
در حال حاضر گذشته از ناامنی و هراس از احتمال بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری مشکل اصلی در ولایت بامیان است. مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که در جاده یکاولنگ در صوف نزدیک به 500 نفر کار میکردند. اما با توقف کار این پروژه بیکاری و ناداری دامنگیر این شمار خانواده دیگر نیز شد. غلام مصطفی یکی دیگر از کارگران این جاده در شهر بامیان زندگی میکند. او میگوید که به تازگی در پروژه سرگ یکاولنگ در صوف مشغول کار شده بود و امیدوار بود که بتواند برای 6 فرزندش فرصت آموزش و زمینه زندگی بهتر را فراهم کند. اما با گفته وی با تعطیل شدن کار این پروژه امیدواری هایش به ناامیدی مبدل شد.
من خود مشغول هستم. می‌دونی کمپانی چینایی ما خود همیشه ثبت نام کرده بودیم، بالاخره ما را خواستن رفت مجلل 48 روز کار کردیم، بالا 48 روز که کمپانی چینایی بسته شد تا بیکار هستیم. ولی مال دیگه فعلا بامیان هستیم. خانه مال خانه کرایه می‌شینیم. خانه ما در زمان 22 سال پیش که طالبان بامیان گرفت، خانه ما در گرفت چپه شد، آواره شدیم.
در کنار بیکاری شمار زیادی از کارگران بامیانی، متوقف شدن کار این پروژه دورنمای پایان کار آن را هم تیره و تار کرده است. جاده یکاولنگ در صوف دومین دهلیز شمال جنوب کشور است که به درازای 178 کیلومتر یکاولنگ بامیان را به در صوف سمنگان وصل می کند. کار این جاده در سال 1396 آغاز شد و قرار بود تا نیمه پارسال پایان یابد. اما تا هنوز فقط 67% آن تکمیل شده است. خلیل الرحمن امید سخنگوی وزارت فواید عامه و رادیو آزادی دلیل تعطیل شدن این پروژه را چنین میگوید.
شرکت چینایی گفتن که بنابر مشکلات امنیتی نمیتواند که کار پروژه را ادامه بدهد و از این خاطر کار پروژه را متوقف کردن.
باشندگان ولایت بامیان به ویژه کارگرانی که در این جاده کار می‌کردند امیدوارند که طرف‌های درگیر جنگ وضعیت مردم افغانستان را در نظر بگیرند و دست از جنگ بردارد تا پروژه‌های توسعه‌ای رونق گیرد و آنها حداقل نانی برای خوردن پیدا کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه گزارش از رویدادهای مهم جهان داریم. یک شرکت تکنولوژی معلوماتی در آمریکا مورد حمله بزرگ سایبری قرار گرفته است. مسئولان شرکت کاسیا گفتند که برای دانستن گستردگی حمله با حکومت کار می‌کنند. اما چه کسی در عقب این حمله قرار دارد؟ در این گزارش بشنوید.
کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که هکرهای جنایتکار روسی بر شرکت کاسیا مستقر در فلوریدای آمریکا حمله کرده باشند. کاسیا شرکت آمریکایی است که برای هزاران کسب و کار خدمات فناوری معلوماتی عرضه می‌کند. قرار است که رئیس این شرکت در 4 جولای درباره چگونگی حمله بزرگ سایبری در گفتگوی تلویزیونی معلومات دهد. گمان می‌رود که گروه معروف به آر ایول به نرم افزار مدیریتی شرکت کاسیا رخ نکرده باشد. گفته می‌شود که این گروه حمله را به هدف باجگیری اینترنتی انجام داده. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال آمریکا صورت گرفته. حال مسئولان شرکت کاسیا با پلیس فدرال آمریکا کار می‌کنند که گستردگی حمله را مشخص کنند. شرکت کاسیا گفته که حمله سایبری تنها بر حدود 40 مشتریش به طور مستقیم تأثیر گذاشته، اما گفته می شود که حمله سایبری بر تعداد زیاد از شرکت‌های دیگر که با مشتریان کاسیا متکی‌اند هم تأثیر می گذارد. کاسیا نا وقت دیروز معلومات تازه منتشر کرد، اما در این مورد چیز نگفت که چه تعداد از مشتریانش خدمات مدیریتی عرضه می کردند و اینکه آیا نرم افزار حاوی ویروس اینترنتی را به دیگران هم منتقل کردند یا نه. هنوز اینم معلوم نیست که چقدر باج خواسته شده و شرکت کاسیا بر کدام گروه مظنون است. کاسیا گفته که تا هدایت بعدی همه سرورهای متاثر شده باید به اینترنت وصل نشوند. کارشناسان توصیه کردند که از کلیک کردن بر لینک های دریافتی پرهیز شود. FBI پلیس فدرال آمریکا در بیانیه‌ای گفته که در همکاری با دیگر نهادهای مبارزه با امنیت سایبری در این مورد تحقیق میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که به اداره‌های اطلاعاتی کشورش هدایت داده که در این مورد تحقیق کنند که که در عقب این حمله بوده. بایدن گفته که در 4 جولای در این مورد اطلاعات بیشتر به دست خواهد آورد که آیا روسیه از حمله به کاسیا با خبر بوده یا این که در آن نقش داشته یا نه. بایدن از تهدید حملات سایبری در اجلاس ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته بود. آزمایشگاه هانترس شرکت امنیتی گفته که ممکن است که مجرمان سایبری فایل های هزاران شرکت کوچک را رمزنگاری کرده باشند. حمله کنندگان در پیام های الکترونیکی خواستار پرداخت هزاران یا میلیون ها دلار شدند. تأثیر حمله از ایالات متحده فراتر رفته. کوپ، یکی از بزرگترین زنجیره‌های مواد غذایی سویدن، گفته که 800 فروشگاهش در 3 جولای بسته شد. این شرکت بزرگ گفته که حمله بر ابزاری که از راه دور برای ثبت پول استفاده می‌شد تأثیر گذاشته، به این معنا که پرداخت پول به این شرکت مختل شده. فعالیت شرکت راه‌آهن دولتی سویدن و یک زنجیره عمده دواخانه محلی هم مختل شده. پیتر هولکوست وزیر دفاع سویدن در صحبت با تلویزیون این کشور حمله سایبری را بسیار خطرناک خوانده و گفته که حمله نشان داده که شرکت ها و اداره های دولتی باید سطح آمادگیشان را بهبود بخشند.
پیام ها و نظریات شما.
جان علی زتیار هستم از ولایت گایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفع باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زهری هستیم. یگانه آرزوی ما همی است که در وطن ما صلح و آرامش بیاید. ما فقط از همه طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یعو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تبایی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس ولایت باشندهای غرمش هستیم. ما میخواهیم که باید همه قومهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار به وجود بیاید.
ما از ولایت کاپیسا صحبت از صلح میشه که بسیار کار نیک و خوب است. همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار در کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود، دیگه افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه مسابقات جام اروپا را دنبال میکنیم. بازی های فوتبال در جام ملت های اروپا از شنبه شب از سر گرفته خواهد شد. 4 تیم به دور نیمه نهایی راه یافتند و بیشترین تلاش میکنند تا به بازی نهایی یا فاینل برسند. این بازی ها از 11 جون امسال آغاز شدند. همکارم جاوید نعیمی این بازی ها را دنبال کرده و اکنون با ماست. نعیمی صاحب، نخستین که بازی های دیشب چگونه سپری شد و تیم ها چگونه درخشیدند، بفرمایید.
بله، بازی های فوتبال در جام ملت های اروپا با هیجان هایش ادامه داره. بازی هایی که یک سال به تعویق افتاده اکنون وارد مرحله نیمه نهایی شده. 4 تیم به این دور راه یافتند: ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و دنمارک. ایتالیا و اسپانیا جمعه شب با شکست دادن حریفانشان به دور بعدی رفتند. دیشب هم بازی های دیدنی برگزار شد. در بازی نخست که ورزشگاه شهر باکو پایتخت آذربایجان میزبان بود، تیم دنمارک توانست جمهوری چک را 2-1 شکست بده و حضورش را در دور نیمه نهایی قطعی بسازد. در بازی دوم انگلستان که در ایجام خیلی پرقدرت درخشیده و حریفان همچون جرمنی را از پیش رو برداشته، تیم اوکراین را با نتیجه 4-0 شکست داد. ویژگی تیم انگلستان در جام فعلی ملت‌های اروپا امی است که تا حالا برای یک مرتبه هم دروازه‌اش باز نشده و هیچ بازیکن نتوانسته از 11 جون به این سو گل را وارد دروازه ای تیم بسازه.
دیدارهای بعدی البته در دور نیمه نهایی چه وقت و میان کدام تیم ها برگزار خواهد شد؟
امروز و فردا در جام ملت‌های اروپا وقفه خواهد بود، اما بازی نخست نیمه نهایی میان تیم‌های ایتالیا و اسپانیا، دو تیم قدرتمند اروپا، سه شنبه پیش رو برگزار خواهد شد. چهارشنبه هم تیم‌های انگلستان و دنمارک به میدان خواهند رفت. هر دو بازی در دو شب پیهم ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی که 11:30 شب به وقت افغانستان میشه آغاز خواهد شد.
تیم هایی که به دور نیمه نهایی راه یافتند در جام های گذشته ملت های اروپا چه درخششی داشتند؟
خوب، ایتالیا با ای که 4 مرتبه قهرمان جام های جهانی شده، تنها یک بار در سال 1968 به قهرمانی جام ملت های اروپا دست یافته. اسپانیا، تیم پرقدرت دیگر اروپا، تا اکنون 3 مرتبه قهرمان جام ملت‌های اروپا شده در سال‌های 1964، 2008 و 2012. دنمارک هم تا حالا فقط یک مرتبه در سال 1992 به قهرمانی جام ملت‌های اروپا رسیده. انگلستان که مدعی قهرمانی در این جام است، هیچگاه در جام ملت‌های اروپا تا اکنون قهرمان نشده و حتی هیچگاه به دور نهایی هم راه نیافته. در نهایت بازی های امسال جام اروپا در 11 جولای با اشتراک 2 فاینالیست در ورزشگاه ویمبلی انگلستان برگزار خواهد شد.
همکارم جاوید نعیمی درباره مسابقات جام فوتبال اروپا معلومات داد. در دور نیمه نهایی ایتالیا و اسپانیا روز سه‌شنبه آینده بازی میکنند. البته خودم یکی از علاقه‌مندان تیم ایتالیا هستم. ساعت 5